أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در وجوب طلب تمام شد. دلیل اخیر وجوب فحص و وجوب طلب اخبار بود. اخبار هم عبارت بود از صحیحه زراره که اشکال دلالی داشت، اشکال متنی داشت، و عبارت بود از روایت سکونی. نسبت به روایت سکونی اشکال سندی کرده بودن که حل شد. نسبت به دلالتش اشکال دلالی کرده بودن که اونم جواب گفته شد. مرحله سوم اشکال مانع کرده بودن. اونا در مرحله مقتضی گفتن مقتضی قاصر است، سند دلالت. اینا گفتن مانع داره، فقد مانع نیست، مانعش معارضه بود، معارضه با روایت علی ابن سالم، که باز در روایت علی ابن سالم یک اشکال سندی بود، اشتراک علی ابن سالم بین دو نفر که گذشت. بعدم یه اشکال دلالی بود که این روایت را ما باید حملش بکنیم بر فرض خوف، فرض غیر خوف را نمیگیرد. مرحوم آقای حکیم حمل کرد این روایت را بر فرض خوف سبق، خوف لص، به قرینه اون دو روایت دیگر. مرحوم آقای خویی فرمود اون دو تا روایت نمیتونه قرینه این روایت باشد، چون اون دو تا روایت ضعیف السندن. عرض کردیم این ضعف سند در کلمات مرحوم همدانی هم هست، و هم میگه روایات ضعیف السندن، و همه روایات رو میگه ضعیف السندن. ضعف به ضعف سند اون دو اون قرینه را از مرحوم آقای حکیم گرفت. ما عرض کردیم ضعف سند در روایت اولی داود رقیه که لا بأس بهی. در روایت دوم فکر می کردیم که یعقوب ابن سالم باشد. شایدم اون زمانات تو ذهن، چون یعقوب ابن سالم به این عنوان توثیق نداره، به عنوان یعقوب ابن سالم احمر توثیق داره، و ایشان در معجم ثابت کرده که یعقوب ابن سالم همون الاحمره که ثقتون. از نظر یعقوب بن سالم مشکل ندارد، بقیه هم مشکل ندارن جز معلل بن محمد. روایت اینجور بود: عن الحسين ابن محمد رضي الله عنه، عن معلل ابن محمد، عن البشاع، عن حسن ابن بشاع، حماد ابن عثمان، يعقوب بن مسالم. سند خوبه، فقط گیرش ممکنه از نایه معلل ابن محمد بوده که مثلا معلل ابن محمد توثیق نداره، ولیکن به ذهن ما اینه که نه، معلل ابن محمد هم لا بأس به. مرحوم آقای خویم در معجم معلل بن محمد را گفته لا بأس به، گفته ثقتون از ظاهر انهو ممن یعتمد علی. کلینی در حقش گفته که معلل بن محمد البصری، گفته کتب او غریبه، ولو هم گفته نجاشی در حقش گفته کتب او غریبه، ولو گفته مضطرب الحدیث هم هست، نه اضطراب حدیث مضر نیست، کثرت روایت داره، بیش از 700 تا روایت داره، بله کتب اربعه ما مملو از روایات معلب محمد است. بر مبنای کامل زیاره ما قبول کنیم، در کامل زیاره هم هست، در تفسیر علی ابن ابراهیم هست. بله مرحوم آقای خویم خودش که فرموده دیگه، ثقتون یعتمد علی کتبه غریبم نجاشی در حقش گفته است. اینه که ما میگیم نه، این روایت هم سندش تمامه. مرحوم آقای خویی در رد قرینه فرمود دو تا روایت ضعیفن، میگیم هر دو روایت رو شما قبول دارید. و فرمود ثانیاً اونها ربطی به روایت ندارد، اونها فرض وجود آبه که ما عرض کردیم نه، کمال ارتباط با این روایت دارن و اون دو تا روایت میتونه قرینه باشد که مراد از روایت علی ابن ابی حمزه بطاینی مراد اون جایی باشه که خوفه. اگر نگوییم که ظاهر اولیش هم فرض خوفه، قرینیت تمام است. اگر نگوییم ظاهر اولیش هم فرض خوفه، اینه که روایت سکونی ما میگیم معارض ندارد، نه به خاطر ضعف سند روایت علی ابن ابی حمزه، نه، ما سند روایت علی ابن ابی حمزه را قبول داریم، بلکه از جهت قصور دلالتش. خب فتحصل که ما دو تا روایت داریم معارض ندارن، صحیحه زراره و معتبره سکونی. صحیحه زراره هم مشکل متن داره، اگر مشکل متن نداشت اونم دلالتش تمام بود، فلیطلب. خب حالا باید ببینیم این فلیطلب اگر ثابت بود متنش مشکل نداشت چه نسبتی با روایت سکونی داره. سکونی میگه یطلب الماء قلبتن و قلبتین، اون میگه فلیطلب مادام فی الوقت. چه نسبتی با هم دارن؟ در بعضی از کلمات اینه که سایه زرارم با روایت نوفلی باز معارض داره، اینا معارضن. اون میگه طلب بکند تا وقت، در وقت هست، این میگه طلب بکند قلبتن و قلبتن، با هم تعارض داره. لیکن به ذهن میاد همونطور که مرحوم آقای حکیم فرموده، اگر ما فلیطلب را درست بکنیم در روایت زراره، اگر مشکل متنی نداشت روایت زراره، با روایت سکونی معارضه نداره. او میگه فلیطلب، طلب بکند آب را تا وقت، و مادام فی الوقت، مادام فی الوقت را عرض کردیم اونطور که آقای خویی معنا کرده، مادام فی الوقت یعنی تا تو وقت هست همینطور طلب بکند، مادام مازال فی الوقت طلب بکند، بعد میگه قابل التزام نیست. این معنایه که مرحوم محقق استظهار کرده از این روایت، قبل از ایشونم دیگران هم هستن، یکیش هم محقق که صاحب مدارک خوشش آمده از این معنا، گفته معنای خوبیه، منتها چون قابل التزام نیست دیگه خودش راحت کرده. نه، ما گفتیم فلیطلب الماء مادام فی الوقت، یعنی وقتی میخواد نماز بخونه، اذا قام فی الصلاة خوف فوت وقت نداره طلب بکنن. ما گفتیم معناش اینه. یه احتمال دیگه هم هست که در ذهن ما بود، مرحوم آقای حکیم هم اشاره کرده، دیگران هم اشاره کردن که یک معنای دیگه هم برای این کردن، اونم لا بعصبه فلیطلب مادام فی الوقت. این مادام فی الوقتش مال طلبه، یعنی طلبش در زمانیه که وقت داره، در وقت طلب، تحدید طلب نیست، ظرف طلبه، زمانی که وقت باقیه بره دنبال آب. فاذا خاف ان یفوت الصلاة وقت فلیتیمم، این ظرف طلب را داره بیان می کند، نه اینکه قایت طلب تا خواه بگم طلب بکنه تا وقتی که در وقت، نه فلیطلب، این معنام بد معنای نیست، واقعش نه که اول همین معنا اصلا به ذهن ما رسیده بود. بله اینه که چرا دنبال آن وقتی میری که وقت را از دست ندی ها، وقتی را اگر وقت را از دست میخوای بدی نه دنبال آب نرو، همینجوره مسئله شمینه اصلا. ای که طلب بکنه تا وقتی خوف و فوت وقت نباشه، خوف و فوت وقت باشه طلب واجب نیست سیعتی. بله یه معنایم اینه که بعضیا هم این معنا را ذکر کردن وقتی جور میگیم اگر متن درست بود، اشکال متنی ما داریم در صحیح ضراره، اگر متن درست بود وقت اون اینم اضافه کنیم اون فلیمسک هم با همین معنا میسازه. بله نه اون فلیمسک هم چی؟ بله متن روایت این بود، عرضم به خدمت شما که صحیح ضراره متن روایت اینجور بود، اجازه بده. اذا لم یجد المسافر الماء فلیمسک مادام فی الوقت، زود نماز نخونه دیگه، فلیمسک زود نماز نخونه، صبر بکند زود نماز نخوند، فلیمسک تا وقت امساکش مادامی که وقت باشه امساک بکنه، وقتی که فوت مخابشه دیگه نه اونجا شروع بکنه، اونم با مادام فل وقتش با فلیمسکم میسازه. نه ربطی ندارم، میگم این معنایی که ما میکنیم مادام فل وقت چه فلیطلب باشه چه فلیمسک باشه، این معنای صحیحیه. خب بذار تمامش بکنم، ما اشکال متنی داشتیم، اگر اشکال متنی رو گذاشتیم کنار، حالا اونجور که ما معنا می کردیم یا اینجور که باز بعضی دیگه معنا کردن که اولم به ذهن ما رسیده بود، اگر اشکال متنی نبود این اشکال محقق، اشکال مرحوم آقای خوی اینا مندفعه، میگیم نه این روایت بی سرراستی را ظلمت زود کنارش بگذاریم، نه این صاف معناش. اگر گفتیم اشکال متنی ندارد، اشکال دلالی ندارد، وقت با معتبره سکونی جمع عرفی داره، این میگه طلب بکند مادام فی الوقت، او میگه طلب بکند غلوتن و غلوتین، او تخصیص میزنه این فلیت لب را، میشه که طلب واجب است چقدر قلبتن و قلبتین، اون مخز مقید این صحیحه میشه. وجهی برای توهم معارضه بین صحیحه و معتبره نیست، این فرمایشاتیه که بزرگان راجع به این دلیل اخیر که دلیل اخبار است بیان کردن. تحصل الی الان از ما سوال بکنید طلب واجب است یا واجب نیست، میگیم طلب واجب است. اولا از خود آیه شریفه استفاده میشود، اصل طلب هنوز مقدارش کار نداریم، از آیه شریفه استفاده میشود، کفانا خود آیه شریفه برای وجوب طلب. و اگر این یک وجه، وجه دوم آیه قرآن اول بود که فلم یجد دیگه، فلم یجد را گفتیم صدق نمی کنه، به کمک آیه گفتیم، هم خود آیه گفتیم، نه چند نه آخرش ما اینجور گفتیم دیگه، گفتیم صدق نمی کنه، ما همین ما باشیم همین آیه میگیم فحص بکند ما با، چون کسی که هنوز فحص نکرده شاید پشت این تپه آب باشد، این احراز نکرده واجد المایه، ما اینجور گفتیم دیگه، ما تأیید کردیم، استثار را رهاش کنید، خود آیه فی حد نفسه ما بودیم این آیه برای وجوب طلب این آیه کفایت میکرد. در چند تقریب بود دیگه ما حرف آقای حکیم را قبول کردیم که اونم میگفت دلالت داره، منتها ایشون ما را مقدور میکرد، ما میگفتیم نیازی نیست ما را. آیه دلالت داره بر وجوب طلب، بابا بعد میگفت کلیت نداره، میگفت کلیت نداره، الا دلالت که داره استصحاب میاد مانع میشه. آیه دلالت داره، استصحاب در بعضی فروض مانع، نه اینکه دلالت نداره. ما دلالت آیه شریفه را بر وجوب طلب عرضم به خدمت شما قبول کردیم. اصل الطلب حالا کار بله، اصل الطلب حالا مقدارش کار نداریم، اصل الطلب دلالت آیه شریفه بود. بعد اجماع را گفتیم گیر داریم، دلالت آیه را گفتیم تمام بر اصل الطلب. بعد آمدیم دلیل عقد، دو تا تقریب دلیل عقلی داشت عرضم به خدمت شما، هر دو تا دلیل، هر دو تا تقریب تقریب عقلیش گیر داشت، فی الجمله بود بل جمله نبود. در اخبار که رسیدیم دیگه سر راسته، دلیل ما بر وجوب فصل دیگه بدون هیچ مشکلی معتبره سکونیه، به ذم این که فرقی بین مسافر و حاضر نیست. با مسافر که برایش سهولته، شاره در برایش تحصیل قائل شده، چهار رکعت نماز، دو رکعت نماز، و میگه برو دنبال آب، وقت با حاضر نگه برو دنبال، عرفی نیست. لذا ما میگیم یجب طلب علی المسافر و الحاضر، عمد دلیل ما عرضم به خدمت شما معتبره سکونیه. بقیه ها هم فی الجمله، اونا دلیل فی الجمله هم در بعضی از فروزن تا چون میخواسته قلبه و قلبتن بیه میرسیم دیگه، چرا مسافر میگم دیگه، چون میخواسته، چون قلبه و قلبتنش مختص به مسافره. خب بدین در عبارت نه نمیخواد دلش کنه. خب این اصل وجوب طلب نه، بعض وقت هم نمیدونه، شاید آب ما قطعا، شاید همسایه آب داشته باشه، آب ذخیره داشته باشه، منبع داشته باشه. نه نه نه، حالا میگیم اگر اینجور شد میتونید جرعت هستی بگیم بری طلب واجب نیست؟ گفتنی نیست. خب بگذاریم، بحثی که در اینجا مطرح هست بعد از وجوب اصل طلب البحث ثانی، میرسیم نارا هنوز در ادامه یعنی جاها فروع مسئله میاد. بحث دوم، البحث ثانی، بعد از این که اصل طلب واجب شد، این طلب وجوبش چه وجوبیه تا به مقدارش برسیم. این که طلب واجبه چه وجوبیه، آیا وجوبش نفسیه، وجوبش غیریه، وجوبش عقلیه، یا هیچ کدوم از این ستا وجوبش وجوب طریقیه به تعبیر تنقیه. اما وجوب نفسی، درسته که در علم اصول بحث کردم ظاهر امر نفسیت است، وجوب مولوی نفسی ظاهر اولیه امره، کل امر ظاهرون فی المولویه و فی النفسیه. ارشادیت قرینه میخواد، غیریت باید بگه لی اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا، اذا قمتم آورده فاغسلوا میشه غیری، اونا نیاز به قرینه داره. درسته که در علم اصول گفتن ظاهر اولیه هر امری مولویت است، نفسیت است، ارشاد نیاز به قرینه داره، غیریت نیاز به قرینه دارد، ولیکن در یه جای دیگه اصول فرمودن که امر امر به اجزا و شرائط، امر به خصوصیات منسلخ از این ظهوره. امر به خصوصیات مأمورون به آخر ظهورش عوض شده است. ظهور در مولویت و نفسیت ندارد. اگر فرمود تیمم کن، حالا ازاش نیاورد، تیمم کن چون این تیمم شرط نمازه، طهارت نمازه است، میگن این ظهور نداره دیگه در مولویت و نفسیت ظهور نداره. امر به خصوصیات نه ظهور در مولویت دارد نه ظهور در نفسیت دارد. میگن منقلب شده، الامر المتعلق به خصوصیات المأمور به، الامر النهی المتعلق به خصوصیات المأمور به ظاهر فی الارشاد للجزئیه او المانعیت، جزئیات شرطیات مانعیت. این را در بحث نهی یقتضی الفساد گفتن، گفتنی که ما بحث میکنیم نهی یقتضی الفساد وقتی که نهی به ذات عبادت بخورد، اما نهی که به خصوصیات عبادت خورد، لا تسل فی ما لا یوکل لحمه، نه این ارشاد به فساده، این ظهور در مولوی نفسی نداره. مضافن طلب برای چی واجبه؟ برای آب پیدا کنی. خود آب مقدمه برای خود وضو و غسل مقدمه، وقت این خود او مقدمه باشه، باز مقدمه ای که طلبه نفسی باشه، اینم خیلی بعیده. و مضافه بر این که گفتنی نیست که اگر کسی طلب نکرد، حالا نماز چه رجاءن خون، گفتی حالا رجاءن میخوانیم تا ببینیم چی میشه، بعد که نماز رو خون گفتیم حالا بیکاریم بریم گشت و گذار، حالا نگاه بکنیم آب هست یا نه، اتفاقا دید آب نیست، نمیشه بگیم یا آقا اسیان کرده. اگر طلب وجوب نفس، وجوب مولوی نفسی داشته باشد، باید ای آقا بگیم اسیان کرده. همین آقا اگر نماز رو نخونده، باید بگیم دوتا چوب میخوره، یکی چوب ترک نماز، یکی چوب ترک طلب، اینا همه خلاف ارتکازه. مضافن بین که همون که بارها عرض کردیم، پی آب رفتن ملاک مولوی نداره، پی آب رفتن، دنبال آب رفتن محبوب مولا باشه نفسن، ارتکاز نمیپسنده. پی آب رفتن مناسبتش برای یه چیز دیگه ایه. دنبال رفتن آب، من برم دنبال آب، این مطلوب مولای نفسن، نه خلاف ارتکاز. اینه که وجوب نفسی باطل است قطعا، وجوب مولوی نفسی قطعا باطل، اما وجوب غیری از بابی که طلب شرط صحت نمازه، این نمازی را که میخوانی با تیمم شرط صحتش، یه مقدمش اینه که دنبال آب رفته باشی و آب را پیدا نکرده باشی. این دنبال آب رفتن شرط صحت نماز باشه، وجوبش وجوب غیری باشه. ظاهر کلام صاحب جوار همینه که این را توجیهش خواهیم کرد، میگیم ظاهرش اینه که این شرط صحت نمازه، طلب نکنی نماز صحیح نیست. خب این وجوب غیری هم حرف نادرستیه. چرا؟ وجوب غیری هم حرف نادرستیه. این که طلب شرط صحت نماز باشد، اینم گفتنی نیست. یعنی اگر کسی نماز خون بدون طلب، بعد از نماز رفت گشت و گذار، آب پیدا نکرد، بگیم این نمازش باطله، نه گفتنی نیست. نه اینا فقه نیست، هیچ کم فتوا نداده، لذا کلام صاحبجاره ما توجیه خواهیم کرد به ما سیعتی. چون طلب نکردم نمازم باطله، طلبم میکردم همین بودا نماز باطله، همه باد میخوندم. طلب شرط صحت باشه، لولم تطلب نمازت باطل باشه، اینم گفتنی نیست. مضافن به قرینه‌ای که مال سومیه که الان خواهیم گفت، سومینه که وجوبش ارشاد به حکم عقل باشه، همونی که عقل میگفت، عقل میگفت که باید بری سراغ آب. حالا مرحوم آقای حکیم میگفت از باب شک در قدرت تقریب میکرد، مرحوم آقای خوی از باب علم اجمالی، بالاخره عقل اینو میگه باید برید دنبال آب. چون که اینجا ما حکم عقل را داریم، شارع مقدس ارشاد کرده ما را به این حکم عقلی، که با این ارشادش یک کار دیگه هم کرده و اون اینه که الغا کرده استصحاب را. عقل ما میگه که اگر شریعتی چی نمیگفت، شارع آمده استصحاب را جاری کرده، استصحاب نبود عقل میگفت برو دنبال آب، استصحاب عدم وجدان چیه، برو دنبال آب. شارع مقدس آمده ارشاد کرده به همین حکم عقل، گفتن بله فلیت لب اطلاقم داره، حالت سابقت هرچی باشه، میگن این فلیت لب ارشاد به حکم عقله، چون عقلی را میفهمه. هر جا خطابی، قاعده کلی اینا میگن، هر جا خطابی وارد شد در موردی که عقل در مورد حکم دارد، لولا شرع عقل اونجا میگفت، میگن اینجا او خطاب ارشادیه. گفته حساب نکن دیگه مطلع، گفته حالت سابقه هر چی مخابشه برو دنبال آب، با اینکه اگر حالت سابقه من عدم وجدانه طلب واجب نیست دیگه. بله میام، بله حساب میام، بعد جلو حکم عقل میگیره. در شک در قدرت هم استصحاب، استصحاب را نشد، نشد نه بابا، اصول مرخصه اگر جاری بود بنده خدا آقای حکیمم میگه اونجا جایی چی نیست، منتها میگفت استصحاب عدم وجدان موضوع اثر نیست، میگفت وجدان در آیه در چی نیامده، در صدر آیه اخذ نشده، لذا آقای خویی رو ترمیمش کرد، استصحاب اگر جاری میشد مسئله تمام بود، حتی شک در قدرت، منتها آمد گفت قدرت که اخذ نشده در خطاب، استصحاب عدم قدرت بگو جاری نیست، اینطور گفت. نه بس میگم و قاعده عقلی، قاعده عقلی که اونم میگه اونم معلق استصحاب نباشه، حالا عیبی نداره از دو جهت باشه، استصحاب را این روایات، این روایات ما که میگه طلب بکنید استصحاب را الغا کردن، خود آقای حکیم تو ذهنم هست اینجا داره، میگه که اونها استصحاب را الغا کردن، جای اجرای استصحاب اینجا نیست. نه این به نظرم خود ایشون هم میگه الغا کرده استصحاب را. خب ببینیم الان، حالا اجازه بدید این تقریب سوم، تقریب سوم یه مقدمه دارد، کلما ورد خطابی در جایی که لولا اون خطاب عقل اون را درک می کرد، گفتن اینجا خطاب ارشادیه. همین خودش هم دلیل بر رد، یکی از ادله رد بر غیریت است، یکی از ادله رد بر نفسیت است. چون اینجا حکم عقل هست، فلیطلب میشه ارشاد به حکم عقل، و این امر را فرموده امر ارشادیه. بعد خودش در ادامه یک الانصاف گفته، مرحوم آقای حکیم، الانصافش حالا امر طریقی که مرحوم آقای خوی فرموده نیست، ولی شبیه اون هست. در الانصاف فرموده که نه، ممکنه بگیم که این امر ارشادی نیست. فلیطلب یه خورده سنگینه دیگه، شاعر میگه فلیطلب به ذهن مولویت میاد. در الانصاف میخواد بگه فلیطلب مولویه، ارشادی نیست. چه جور درست میکنه؟ شما اگر بدون طلب نماز بخوانید، همچنان در حالت شکید که آیا آب پشت این تپه است یا نه، شما نمیتونی به این نماز اجتزا بکنی. شک داری این نماز دعایات معتاره هست یا نه، شاید پشت این تپه آب باشه، تعمود باطل باشه. یه همین جوره دیگه، شما اگر طلب نکنی، شک داری که آیا این نمازت صحیح هست یا صحیح نیست. خب ولی شک در صحت داری دیگه، صحبت گناه نیست، مثل مطالعه نکردید صحبت ها رو میکنی، یعنی تمام نکردم حرف بنده خدا چی میگه. میگو ایشان میفرماید اگر این نماز را بدون طلب بخوانی، بدون فحص بخوانی، شک داری که آیا این مجزیه یا مجزی نیست. شارع مقدس طلب کرده است از شما فحص از آب را، این طلبش طلب مولویه غیریه، به این معنا که اگر خواسته باشی به این نماز اجتزا بکنی، به این نماز اکتفا بکنی، نمیتونی اکتفا بکنی. شما بدون فحص خواسته باشی به این نماز اکتفا بکنی، نه، وقتی من میگم این نماز تو محکوم است به صحت ظاهرن، که فحص بکنی، فحص نکنی، من حکم به صحت نمی کنم. پس شرط صحت لاواقعیه، تا او اشکالات پیش بیاد، شرط صحت ظاهریه این نماز اینه که شما فحص بکنی. فحص نکنی، این را حکم به صحت نمی کنم ظاهرن. نمیتونی بگه اصل عدم آب، پس این نماز من صحیح ظاهرن، نه، استصحاب را الغا میکنه. نمیتونی بگه استصحاب میکنم عدم آب را، پس این نماز من صحیح ظاهرن. میگه شارع آمده الغا کرده استصحاب را، گفته طلب کن، من استصحاب را در حق تو جاری نمیدانم، من میگم این نماز تو محکوم است به بطلان ظاهرن، حکم به صحت ظاهریه نمی کنم. اگر میخوای حکم به صحتش بکنم باید طلب بکنی، پس طلب شرطه، پس طلب غیریه، اما نه برای صحت واقعیه. صحت واقعیه طلبم نکنی، آبم داشته نداشته باشی، واقعا نماز صحیحه. نه، برای حکم به صحت ظاهرن با طلب بکنی، شرط صحت ظاهریه. ظاهر اگر میخواید بیم این نماز مجزیه باید طلب بکنی. بدون طلب حکم به صحت نمی کنم. نفرموده. ولی تو ذهن ما اینه که مرحوم صاحب جوارم همین رو میخواد بگن. این که گفته امر به طلب غیریه، طلب شرطه، یعنی شرط حکم به صحت نماز ظاهرن، نه واقعا. تا شما اشکال بکنی طلب شرط صحت واقعی باشه غلطه. من طلب نکنم نماز بخوانم در واقع آب نداشته باشم، قطعا نمازم صحیحه. طلب شرط صحت واقعی نیست قطعا، ولی شرط حکم به صحت ظاهری هست. وقتی شارع مقدس حکم می کند که نماز شما صحیح است که طلب بکنید. فلیطلب امر مولویه، امر کرده شما را مولویان، نفسی نیست ولی مولویه، ارشادی نیست، ارشاد به حکم عقل نیست، اعمال مولویت میکنه. چجور در قاعده فراق اعمال مولویت میکنه؟ میگه نماز صحیحه. اینجا اعمال مولویت کرده، گفته تا طلب نکنی من حکم صحت نمازت نمیکنم. خب این فرمایشی که مرحوم آقای حکیم در ول انصافش فرموده و میخواد بگه که این امر امر غیریه، وجوبش وجوب شرطیه، اما شرطیه حکم ظاهری. کشف خلاف شد. ببینید شما این اینجوره دیگه، حکم ظاهری ندیگه. اگر شما بعد طلب کردی آب پیدا نکردی، معلومشی نمازون صحیح واقعی بوده. اما اگر طلب نکردی الان میخوای دراز بکشی به همین نماز اجتزا بکنی، نمیتونی اجتزا بکنی. بازم نماز واقعا باطل بوده، ظاهرا صحیح بوده واقعا باطل. نه میگم اون خاصیت ظاهری نه، شرط ظاهری ره که این نماز رو خوندی نمیتونی راحت بخوابی دیگه. چون شرط نمیتونی بگی خب این نماز من صحیح ظاهرا چون استصحاب دارم دیگه، نمیتونی بگی. چون شارع مقدس اینجا شرط صحت نماز را طلب، شرط صحتش را ظاهرا طلب قرار داده. ولیکن در تنقیح پیچار نداده، سر راست گفته که این طلب وجوب طریقیه، وجوب امر به طلب امر طریقیه، مقدمه چیزی نیست. طلب مقدمه چیزی نیست. امر طریقی در اصول بحث کردن. امر طریقی به امری میگن ملاک نداره، نفسیت نداره، ولی غرضش تنجیز واقع یا غرضش معذوریت از واقع. فلیطلب طلب مقدمه چیزی نیست، امرش امر مقدمی نیست، خصوصا اگر امر مقدمی رو از اساس منکر بشیم که مقدمی واجب، واجب نیست. مثل آقای خویی، امرش امر طریقیه، میخواد بگوید اگر نماز با تیمم خوندی طلب نکردی نماز معترا و آب در واقع بود بر تو منجزه. فلیطلب میخواد تنجیز بکند اون نماز معتهارت المائیه را بر فرضی که تنجیز همیشه فرضیه دیگه، بر فرضی که آب باشه. میخواد بگه استصحاب نکن، استصحاب معذره. استصحاب میگه من تمکن از آب ندارم، راحت. آقای خوی استصحاب عدم تمکن رو قبول کرد دیگه. فلیطلب این استصحاب معذر را الغا کرده، واقع را تنجیز کرده. استصحاب معذر واقع را از تنجز میاندازه، میگه اگرم آب بود و نرفتی اصل عدم تمکنه تو معذوری. فلیطلب عکس امر به طلب به غرض تنجیز واقع، امر به طلب به غرض القاء استصحاب عدم تمکنه، به غرض القاء عذر، عذر میخوای القاش بکنه، میگه شما معذور نیستی، شما باید طلب بکنی. فلیطلب امرش امر طریقیه نه امر غیری. فرمایش مرحوم آقای حکیم دور از ذهنه که میخواد طلب را غیری ظاهری قرار بدهد. ظاهر فلیطلب، طلب کن برو دنبال آب، یعنی اگر به خلاف واقع افتادی نرفتی معذور نیستی. طلب بهت گفتم طلب کن، چطور بدون طلب رفتی تیمم کردی؟ برای اینه که استحقاق عقوبت را بر مخالفت واقع درست بکند. طلب مقدمیت ندارد برا بین این دو تا سیدین، طلب مقدمیت نداره برای نماز، نه ظاهری نه واقعی. بله اگر طلب نکند شارع حکم به صحت نکرده، اما این معناش نیست که امر به طلب امر غیریه. یعنی روش فکر بکنید، مرحوم آقای حکیم امر به طلب را میگه غیری، اگر مرادش همین طریقی باشه عیبی نداره، ولی اگر مرادش امر غیری جاهای دیگه است، یعنی مقدمه یه منتها مقدمه ظاهرن، نه ما مقدمیت ظاهری را نمیتونیم تصویر بکنیم. طلب هیچ مقدمیتی نداره. شارع مقدس صحت این نماز را ظاهرا مشروط نکرده به طلب تا طلب بشه مقدمی ظاهریش. بله از این روایت استفاده میشه که اگر طلب، همین نکته ظریفش، اون غایت ما یستفاد از این روایت اینه که اگر طلب نکنی معذور نیستی، این درسته. اگر طلب نکنی حکم به صحت نمی کنی، درسته. ولی نتیجهش این نیست که طلب مقدمه یه، غایتش اینه که امر به طلب امر به داعی تنجیزه، امر به طلب برای الغاء عذر است. ما همینجور در اینجور اوامر همینجور گفتیم، صدق العادل امرش خیریه، لا تنقض الیقین به شک نهیش نهی طریقیه، اینا اوامر طریقی هن به داعی تنجیز واقعا، به داعی معذوریت از واقعا. بین این پنج احتمال در حقیقت، پنج احتمال نفسی، غیری واقعی، ارشادی، غیری ظاهری، طریقی، تو ذهن ما اینه که از این پنج احتمال، این احتمال پنجم که در تنقیح تأیید کرده او را مطابق ظاهر خطاب فلیطلب، امر به داعی تنجیز واقع، همون غرضی که آقای حکیم دنبالش بود، یعنی اگر طلب نکنی حکم به صحت نمی کنم، آب باشه معذور نیستی، من حکم صحت نکردم، همون غرض درسته، هدف مرحوم آقای حکیم درسته، اما نه که امرش غیری ظاهریه، امرش طریقیه. این فرمای اون جهتی که جهت ثانیه‌ای که در مقام بود، طلب واجب است، وجوب طلب وجوب طریقی است، لا نفسی، لا غیری واقعی، لا غیری ظاهری ولا ارشادی. ملاحظه بفرمایید جهت ثانیه در مقدار طلب، چه مقدار، قلبه و قلبتین یا غیر از این ها.